börjar program på persiska.
درود بر شنوندگان رادیو سی یو از گروه نو و لارتون.
بر شنوندگان رادیو سیو با گروه نول آرتون گزیده خبرهای این هفته را از رادیو سیو در اوپسالا دنبال می‌کنیم.
اخبار سیو در هفته‌ای که گذشت رادیو سیو برنامه‌های مختلفی را اجرا نمود.
دوشنبه دوم سپتامبر اینترنشنال کافه بانوان با حضور جمعی از خانم‌های ساکن اوپسالا از ملیت‌های مختلف بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر برگزار گردید.
سه‌شنبه 3 سپتامبر نشستی بین هیئت امنای انجمن‌ها برگزار گردید.
هر سه‌شنبه کلاس انگلیسی برای بزرگسالان بین ساعت 5 تا 6 و نیم بعد از ظهر و هر چهارشنبه کلاس انگلیسی مخصوص مهاجرین تنها آمده بین ساعت 5 تا 6 و نیم برگزار می شود.
کلاس نقاشی روز پنجشنبه 5 سپتامبر مخصوص بزرگسالان و جمعه 6 سپتامبر با گروه کودکان بین ساعت 6 تا 7 و نیم بعد از ظهر در محل سیو برقرار است.
شما می توانید جمعه ها با آموزش کامپیوتر در سطح مبتدی در 4 گروه مختلف بین ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر در محل سیو با هماهنگی حضور یابید.
شنبه 14 سپتامبر از ساعت 13 الی 17 سیو 34مین سال تأسیس خود را با موزیک و رقص ملل و پذیرایی چای و قهوه در سالن دی UKK اوپسالا کنسرت کنگرس جشن می‌گیرد. ترتیب اجرای برنامه شامل
از ساعت 13 پس از خوشامدگویی توسط امیل سرسور رئیس هیئت مدیر سیو برنامه‌ها آغاز می‌شود.
ساعت 13 و 10 دقیقه الی 13 و 30 دقیقه گروه 14 نفره نوازنده و رقصنده از کشور اریتره برنامه اجرا خواهند کرد.
ساعت 13 و 40 تا 13 و 55 گروه رقص و موسیقی از کشور جیبوتی، اتیوپی و اریتره از انجمن افرش ورنر با همکاری 12 نفر به روی سن می روند.
ساعت 14:05 دقیقه تا 14:15 دقیقه پذیرایی توسط کافه بانوان از اتیوپی و گروه ورود زنان به جامعه خواهیم داشت.
ساعت 14:20 دقیقه تا 14:35 دقیقه موسیقی و آواز ترکی و کردی توسط اسماعیل اوتک ویلجیم اجرا می گردد.
ساعت 14:40 دقیقه تا 14:55 دقیقه گروه 10 نفره موزیک و رقص عربی از کشور فلسطین هنرنمایی می نمایند.
ساعت 15 تا 15:10 دقیقه گروه جهان عربی پذیرایی قهوه دارند.
ساعت 15:35 دقیقه گروه 4 نفره آقای محمد آسایش با اجرای رقص و موسیقی ایرانی در جشن حضور دارند.
ساعت 15:35 دقیقه تا 15:45 انجمن ایرانی اتحاد زنان شما را به چای دعوت می کند. برنامه ها ادامه دارد با رقص و موزیک از کشور اندونزی از ساعت 15:55 تا 16:10 دقیقه.
ساعت 16:15 تا 16:35 گروه 15 نفره از کشور کولومبیا با نام سیمارون رقص‌های کومبیا و ماپاله را اجرا می‌کنند.
ساعت 16:40 به مدت 2 مارتین سوپارنو اکستروم با گروه ایتراند فریهتس شعرخوانی دارد.
و در آخر 16:45 تا 17 رایان تاراب بیلیکسخو از اوپسالا دانس سنتر به همراه دانش آموزانش رقص هندی و آسیایی را اجرا می کنند.
در طول برنامه نمایشگاه هنری از آثار هنرمند عزیز ولید خالد دایر است.
درود بر شنوندگان رادیو سی یو با گروه نول آرتون.
آخرین سه‌شنبه ماه سپتامبر سرکار خانم شهرنوش پارسیپور نویسنده متبحر ایرانی مهمان شهر اوپسالا بودند که به همت بنیاد اطلس و همکاری خانم اشرف باقری برنامه به خوبی برگزار گردید. با هم به گزیده‌هایی از این برنامه گوش می‌کنیم.
من اجازه میخوام برم سراغ کتاب سگ و زمستان بلند که خودم خیلی دوستش دارم و لذت بردم از خوندنش. یه برشی از کتاب رو بخونم بعد ازتون سوال بکنم.
خواهش میکنم.
خانم جان اصولا زن ساکتی بود و در ظاهر حتی ابله به نظر میرسید. خانم افخمی پرحرف و مکار بود. خانم سرهنگ مرباها و ترشیهای خوبی درست میکرد و بلد بود قیافه ماتم زده ها را به خودش بگیرد. خانم کرد بچه ساعت 4 بلند می شد و به مسجد می رفت و ظهر با چشمهای گریان بر می گشت. امغزی خواب ائمه را می دید و راجع به هر مطلبی امر به معروف و نهی از منکر می کرد و گوش دادن به رادیو را حرام می دانست. خانم بدر استادات یک باغچه بهشتی داشت و سیرهای شبانش را برای پیرش تعریف می کرد و مثنوی می خواند. بدریه دائم از شوهرش انتقاد می کرد و با دستمال قطره‌های اشکش را قبل از آنکه سرازیر شود پاک می‌کرد. اما خانم جان فقط می‌توانست با چشم‌های گرد و بهت زده‌اش به حرف‌های دیگران گوش بدهد. اگر دیگران خوشحال بودند، خوشحال بود و اگر حالت غم‌زده‌ای داشتند، بلافاصله غم‌زده می‌شد و هنوز نمی‌توانست پلو را خوب از کار در بیاورد. سهل است، حتی از شب زفافش خاطره خاصی نداشت. در جلساتی که زنها به این نوع بحث‌ها می‌رسیدند، خانم جان خجول گوش می داد و حالت تعجب در چشمهایش ظاهر می شد. به نظر می رسید که اصولا شب زفافی نداشته و اگر بچه ها به دنیا نیامده بودند حتی می شد فکر کرد که هنوز باکر است. شما در کتاب سگ و زمستان بلند خیلی از عشق‌های زنان رو معرفی می کنید. من میخواستم برسم به این سوال که روزی که شما ایران رو ترک کردین با گروه های زنان آشنا بودین، امروز که تماشا میکنید وضعیت زنان ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ چقدر تغییر درشون میبینید و آیا رفتاری که با عنوان یک رفتار سیاسی از زنان ایرانی مشاهده میشه فکر میکنید این رفتار پیش رونده است و علیرغم اینکه شما می‌فرمایید به مسلک سیاسی وابسته نیستید اما نگرش سیاسی در همه کتاب‌هاتون پیداست و به بینش سیاسی رسیدید در کتاب‌هاتون. می‌خواستم در مورد زنان توضیح بفرمایید شرایطشون رو چطور ارزیابی می‌کنید.
این تکه که من نوشتم رو جوی طبقه متوسطه تمام قشای ایرانی رو در بر نمی‌گیره. الان زنان ایرانی بسیار تغییر کردن، در تمام عرصه های بین المللی وارد شدن. زن ایرانی توانسته بزرگترین جایزه ریاضیات رو بگیره. دخترها فوتبال بازی میکنن، در ورزش های مختلف میرن، با لباس بسیار سنگین ناراحت کننده ای شنا میکنن، در مسابقات شرکت میکنن، میدون، در تمام ورزش ها شرکت دارن. 62% دانشجویان دانشگاه زن هستن، در تمام عرصه ها هستند و برابری مثلا در زمینه در ادبیات فکر میکنم الان متجاوز از 400 زن دارن کتاب می نویسم و رمان های عالی خلق می کنم، بسیار کار می کنم.
با تشکر از رامین که صدای گرمش رو از تهران برامون فرستاد.
کاش تا دل می گرفت و می شکست، دوست می آمد کنارش می نشست. کاش می شد روی هر رنگین کمان، می نوشتم مهربان با من بمان. کاش می شد قلب ها آباد بود، کینه و غم ها به دست باد بود. کاش می شد دل فراموشی نداشت، نم نم باران هماغوشی نداشت. کاش می شد کاش های زندگی، تا شود در پشت قاب بندگی. کاش می شد کاش ها مهمان شوند، در میان قصه ها پنهان شوند. کاش می شد آسمان غمگین نبود، رد پای کینه ها رنگین نبود. کاش می شد زندگی تکرار داشت، لااقل تکرار را یک بار داشت. ساعتم برعکس می چرخید و من، بر تنم می شد گشاد این پیرهن. آن دبستان، کودکی، سرمشق، آب، پای مادر هم برایم جای خواب. خود برون می کردم از دل واپسی، دل نمی دادم به دست هر کسی. عمر هستی خوب و بد بسیار نیست، حیف هرگز قابل تکرار نیست.
دیگه چه خبر با نول آرتون؟
با یه شریطاک دیگه مهمونتون شدیم. امروز دست پر اومدیم. سلام سارا.
سلام شری.
به زودی تعطیلات تابستونی تو ایرانم تموم میشه. بوی ماه مهر میاد.
دقیقاً وقتی به مهر فکر میکنیم به یاد نوستالژی دوره مدرسه خودمون میافتیم.
ز گهواره تا گور دانش بجوی.
دقیقاً از دبستان تا آخر دانشگاه هنوزم ادامه داره. برای بچه هامون، واسه خودمون.
آره دیگه، تا گور باید
دانش جست.
اتفاقاً از هفته گذشته با شنونده هامون که در تماس بودم از خاطرات دوران مدرسه برام گفتن و تصمیم گرفتم امروز چند تاشو با همدیگه بخونیم.
با کمال میل. چقدر خوب.
آماده ای؟
100%.
خب بیا اولیشو تو بخون.
نوشتی همه رو؟ مرسی.
آره.
یکی از شنونده ها یه معلم محسن داشته که خیلی عصبی بوده. در رو محکم میکوبه، درم که قدیمی بوده، مدرسه های قدیمی ایران،
یا آره
در میافته رو کمرش، بیچاره معلمه، ولی خاطر ساز میشه برای همه شاگرداش. باید عصبانی نبود وقتی معلمی،
آره واقعا
در میافته رو کمرش.
این آره
نتیجه بگیری،
نتیجه اخلاقیش بود. یکی از تقلب امتحان عربیش نوشته که مراقب سه بار جاشو عوض میکنه، ولی دوستای جدید پیدا میکنه و ادامه تقلب اجرا میکنه. آخر جلسه آخر دیگه خسته میشن و میگیرم این دزنش بیرون. اونم با پررویی میگه اتفاقا تموم شده بود، میخواستم برگمو بدم.
ای خدا چقدر باحال بوده، خوش آمد.
من خودم خیلی ریلکس بودم موقع تقلب کردن، کتاب برق میزدم با کمال خونسردی.
اوپن بوک عمل میکردی؟
آره امتحان
کلاست بالا بود.
خودم تصمیم میگرفتم اوپن بوک باشه. البته اینو بگم که این حرکت یه بار تو طول امتحان بیشتر قابل انجام نیست، چون مراقب میاد سوال میکنه، بعد تو میتونی بگی که یه موضوع کوچیک یادم رفته بود، میخواستم یادآوری بشه برام. بعد مراقبم چشاش باز میمونه که چقدر تو پر روی.
ولی تو چون بچه زرنگه بودی به تو چیزی نمیتونستم بگم، ولی گوشتو میگرفتم که درختم بیرون.
دقیقا.
حالا من ببین چطور شده بود. من یه دفعه امتحان بیماری های گیاهی داشتیم، بعد خیلی اسامی زیاد بود. من یه لیستی نوشته بودم، رو دستمال کاغذی گذاشته بودم زیر مانتوم. بعد
یه دستمال کاغذی یا یه رول دستمال کاغذی؟
یه دستمال کاغذی. یعنی یه سری ریز ریز نوشته بودم. اون موقع هنوز چشم ضعیف نشده بود، میتونستم ریز ریز بخونم. گذاشته بودم زیر مانتوم، مانتوم روش بود و فکر میکردم که بالاخره میخوام ازش استفاده کنم، چون زیاد اهل تقلب نبودم، بلد نبودم. نشستم خیلی هم با ژست. یه دفعه استادمون را افتاد اومد گفتش که خانم تایری، گفتم بله، گفتون تقلبی رو که گذاشین زیر مانتوتون ازش استفاده نکنین. الان من دیدم، ولی بقیه مراقبا ببینم براتون بد میشه. یعنی من دیگه مردم. یعنی گفتم به من تقلب نیومده، شرمنده. و جالبه که دقیقا استادی که من باش واحد و امتحان داشتم اومده بود بهم گفته بود و نگران بود مراقبای بعدی ببینن. یعنی آبرونم.
من یه خاطره تقلبی از خودم بگم که خودم تقلب نکردم. یکی از دوستام که جلو من نشسته بود به من گفتش که من هیچی درس رو نخوندم، تو رو خدا به من حداقل دو تا سوال رو برسون. منم قلبم رعوف، دو تا سوال نوشتم و کاغذ دادم بهش. آقا اینو نوشت. بعد که نمره رو زدن رو برد، من نمرم شده بود 13.5، اون شده بود 20. بعد رفتم بهش گفتم تو چجوری 20 گرفتی؟ تو که نخونده بودی. گفت دو تا از تو سوال گرفتم، دو تا یکی دیگه بغلستیم گرفتم، دو تا من جلویم گرفت.
کلا امتحانشو گوچل کرده با تو ولیاش.
یکی از شنونده ها برام نوشته خاطرات روز اول مدرسه. سال 1339 رفته کلاس اول. گفته مدرسه خیلی خوبی ثبت نامم کرده بودن، مادرم موهای منو بافت، یه چمدون کوچیک داد دستم که بهش میگفتن کیف. اون زمونا مدل کیفا فرق میکرده. نهار برام نیمرو گذاشته بود توی یه دونه ظرف، چون زوری بودم. بعد چون غذای خونه سیر توش داشته، میرزا قاسمی داشتن. بعد گفته دهنت بو میگیره،
میرزا جان قاسمی.
توی اون چمدون یادش میاد که یه خوشه انگور قرمز با دونه های درشت براش گذاشته بوده، یه لقمه نون و پنیر، بعد یه روپوش خیلی خوشگل خاکستری، روبان سفید به سرش، یه یقه سفید توری دور گردنش. راه افتاده رفته مدرسه. روز اول معلم نداشتن. ناظم یه مبصر از کلاس بالاتر میاره سر کلاسشون. بعد چون این قوانین کلاس رو بلد نبوده، اون چمدون کوچولو رو وام میکنه و شروع میکنه انگورا رو خوردن. مبصر دعواش میکنه. بعدم زنگ تفریح میرن و برمیگردن سر کلاس، ولی این بار به جایی که سر جای قبلی بشینه میره یه جای دیگه میشینه، نیمکت دیگه انتخاب میکنه. باز مبصر دعواش میکنه،
فکر میکنه فری بلیته.
بعد نوشته که سر راه مدرسم یه پادگان بود که باید از جلوش رد میشدم هر روز. اونجا سربازای زیادی بودن و من از همشون میترسیدم و فکر میکردم که باید سلام کنم به همشون. وقتی سلام میکردم احساس میکردم دیگه خطری وجود نداره.
احساس میکرده امنه.
آره خیلی جالب بود.
ولی چقدر ریز و قشنگ یادش بوده خاطره. آره. ببین چقدر لذت بخش بود براش.
یکی از شنونده ها در مورد کار بدی که تو مدرسه انجام داده بوده نوشته.
اوی اوی.
آره نوشته که یه بعد از ظهر مارمزون افطاری میدادن تو مدرسه شون، از طبقه دوم نوشابه خالی میکنه رو سر ناظم، بعد از کلاس متواری میشه. نتونستن پیداش کنن ولی کلی هیجان برای دوران مدرسهش عایدش شده.
خاطرش هم براش مونده دیگه. خیلی عالیه. که یکی از شنونده ها نوشته گلاب ریخته بودم توی قوطی شیشه پاک کن، رو تمام دوستان پاشیدم، فرداش یادم رفت مانتو مدرسه رو عوض کنم و تو کلاس بدجوری بوی گلاب پیچیده بود. معلم پرسید کی گلاب زده به خودش؟ بچه ها. یه بچه آدم فروش برگشت و منو نشون داد. بعد از چند دقیقه معلم گفت حوصله درس دادن ندارم چون جو کلاس خیلی معنوی شده. شبیه هیئت امام حسین شده بوده.
آره. آخه یکی از آقایون نوشته که وقتی مدرسه می رفته که مدرسه مختلط بودن، با دخترها توی کلاس بودن، کلاس چهارم، بعد از اینکه دیکته رو معلم میگه صداش میکنه میاد جلوی میزش، یه چک میخوابونه تو گوشه بچه، میگه این چه دیکته یه نوشتی؟ اونم که خجالت کشته بوده جلو همه، سرخ شده بوده، نگاه به دفتر میکنه میگه اون دفتر من نیست آقا معلم، دفتر. بعد میفهمن که دفتر مال یه دختر تنبل کلاس بوده، خیلی چکره منده خدا خورده. من خودم یادم میاد که کلاس اول که رفتم مدرسه، روز اول به من کتاب ریاضی دادن. رفتم خونه همشو حل کردم، همه کتاب رو نوشتم،
کل کتاب.
فردا که اومدم با خوشحالی به خانمم گفتم من همه رو حل کردم. فکر میکردم چه کار خوبی انجام دادم. معلم یه نگاه بهم کرد، یه خطکش فرداش زد رو دستام. اون وقت زمان ما هم میزدن با خطکش رو دست، هم مداد میذاشتن. مدرسه پسرونه کابل داشتن و چوب داشتن.
مدرسه ما با اینکه ما همزمانیم. خب تهران اینجوری بوده.
تو مدرسه با کلاس می
بعد
اگه درسم نمیخوندی یه کار بد میکردید، مداد میذاشتن لای انگوش، بعد انگوشتار فشار میدادن. فکر کن ما اونجوری درس خوندیم، الان چقدر ارزش واسه درس قائلیم. این بچه ها که بهشون هیچ فشاری نمیاد میخوان چجوری پیش برن.
خیلی جالبه. حالا بچه ها اینجا جالبه، امروز یکی از بچه ها کله همکلاسیشو به دیوار، بعدا من یه لحظه عصبانی شدم، گفتم دیگه حق نداری این کارو بکنی. یهو دیدم یه معلم دیگه اومده میگه که اینو ترسته کنیم، که ناراحت شد تو بهش گفتی دیگه حق نداری این کارو بکنی. یعنی اصلا کاملا همه چیز برعکس توی کشور.
تو رو دعوا کرد.
اون کسی رو که کتک میزنه ترسته میکنن که ناراحت نشه، که دوستش رو با کله کوبیده دیوار، دوستش داره ونگ میزنه. همه چیز متفاوته توی این کشور.
عادت کنیم دیگه. آره. کاریش نمیشه کرد.
هنوز من سوئدی نشدم.
آره هر وقت قشنگ درست میشه. یکی از یه تقلب حماسی پرده برداشته. سر امتحان فیزیک دبیرستانش سه تا برگ سوال داشتن. شاگرد زرنگه بعد از اینکه همه سوالا رو می‌نویسه، کاغذا رو از هم جدا می‌کنه، میده بغل دستیش که از روش بنویسه. ولی کاشف فهمان میاد که برگش دست به دست رسیده ته کلاس. مراقب که می‌خواسته برگه ها رو بگیره، با چه سرعت نوری ورقا رو می‌رسونن دستش تا بتونه بره تحویل بده.
چقدر قشنگ، چه شاگرد اول خوبی بوده.
آره بود. البته نمیدونم، نمیشه گفت شاگرد خوبی بوده، بخاطر اینکه این کار فوسکه دیگه در
اصل. آره فوسکه، ولی خب معمولا شاگرد اول خیلی اینقدر
گنروس
فروتن نیستن. آره. آره خنروس نیستن که بخوان بگن تمام زحمتشون رو در اختیار همه بذارن.
آره اینکه هست. آره. راست میگی.
ولی خب امتحان برای اینه که نتیجهش مشخص بشه، اگه همه بخوان از شاگرد اول بنویسن چی میشه؟
نه این خوب نیست.
سر کنکور در
ولی خیلی هیجان انگیزه.
آره.
ما یه دونه معاصات داشت.
چقدر دوستی ها رو تقویت میکنه.
این یکی. آره. زمان ما واسه اینکه تقلب نکنیم، نمیدونم زمان شما هم بود، سه نفر
میذاشتیم وسط.
کیف میذاشتیم. آره. یا اینکه سه نفر توی نیمکت بودیم، یکیمون میرفت پایین میشه، دو تا بالا. با اون دو تا که بالا بودن هم یه کیف میذاشتن.
قشنگ یادتون. آره. آره.
یکی از چهارم خیلی سنه داشت.
وسطیه وسط پایین میرفت
پایین. تو خیلی از ما امتحان میگرفتن که از چهارم یادمه. یکی نوشته بود از شنونده ها برام که پوتین مدرسه شون ناظم نمیذاشته بپوشه. دیگه نمیدونم دیگه این دیگه ته شده.
اون زمان یک کفش کیگرز بود که کیگرزا اصلا همه داشتن دیگه، کفش کیگرز مثلا مدل آمریکایی بود.
حالا نمیدونم پوتین منظورش چی بود از این ساق بلندا. نه نه شاید از اون ساق بلندا منظورش بوده.
من ساق بلند بود الان اینجام حتی هست اونا.
آره. ولی یکی از دوستام تعریف میکرد، میگفتش که وقتی میرم، اونم خارج از کشور زندگی میکنه، میگفت وقتی میرم مدرسه بچم، وقتی میام بیرون از کلاسش شروع میکنم گریه کردن، اشک تو چشام جمع میشه که ما چه جوری بزرگ شدیم. میگفتش که من همینطور که از حالا خاطرشو بشنویم.
یکی از خاطرات مزخرفی که از مدرسه دارم این صف وایسادنای احمقانه‌مون بود. نمیدونم این چه سیستمی بود، تو سرما و گرما برف و بارون ما بعد پشت سر هم وای میستادیم توی خط، یه مش دریوری گوش میدادیم. یعنی اصلا من هیچ وقت نفهمیدم فلسفه‌شو یا این چه کمکی به تحصیل ما کرد، چی توش یاد گرفتیم. ما که نفهمیدیم، ولی واقعا اینجا که اومدم اولین روزی که مدرسه پسرم چه چند وقت با دعوت میکن، اولین روزی که من رو دعوت کردن، رفتم مدرسه و میری سر کلاس میشینی، هر پدر مادری تو ساعتهای مختلف میرن، حتما شما هم مدلشو دارین دیگه. من رفتم تو کلاس پسرم نشستم و حالا خلاصش رو بگم، اومدم بیرون نشستم تو ماشین، برای خودم داشتم گریه میکردم که من چجوری بزرگ شدم، حالا با اون کتک خوردن و سر صف وایسادن مسخره و نمیدونم کلاس های مسخره و همه اینا چجوری دارن بزرگ میشن، چون واسه درسشون. یا پسرم برگشت به معلمه گفتش که رفیق چیزیش گفت و اونم اومد گفت خب خسته شدین، یا آهنگ میذارم همه برقصین. آهنگی که پسر من دوستاش گذاشت و همه شروع کردن زدن و رقصیدن و این مدرسه است، ما هم رفتیم مدرسه.
وقتی از سختی های دوره مدرسه‌مون میگیم، به این فکر میکنم شاید به خاطر همینه که ما اینقدر صبر و تحملمون زیاد شده، چون واقعا خیلی چیزای ریز و عمیقی رو تحمل کردیم. آره. توی اون بحران و برهه خیلی عجیب فشار مدرسه، یعنی شاید مدیر و ناظمامون خودشون تو زندگی واقعی خودشون اینجوری نبودن، ولی قانون جوری شده بود براشون که مجبور بودن به بچه ها سخت بگیرن.
سارا، هفته آینده میخواییم دست پر برگردیم.
چه خبره؟ به منم بگو.
اول اینکه معرفی فیلم داریم.
آها.
توسط محسن. بریم با محسن آشنا بشیم.
با درود، حضور یکی از هنرمندان جوان شهر اوپسالا هستیم. لطفاً خودتون رو معرفی کنید و بفرمایید از کجا و از چه زمانی وارد سوئد شدید.
سلام و درود به خدمت همه دوستان عزیزم، چه اونایی که داخل ایرانن چه اونایی که اینجان. من حدوداً 15 ماهی که از ایران اومدم. اسمم هم محسن، در خدمت شما.
از چه شهری اومدی؟
از شهر گنبد کاووس، استان گلستان.
الان که اینجایی چه برنامه‌ای برای آینده‌ت داری؟
والا خیلی آرزوهای بزرگ دارم دیگه، اینجا اومدم الان دارم کار میکنم، دوست دارم که آهنگای خودم و شعرهای خودم رو بخونم و بدم بیرون کارامو. یه کارایی هم دارم میکنم ایشالله به زودی، شاید به همین زودی یا بیرون یا آهنگم.
این کارهایی که داری انجام میدی با اسم خودت میخوای پخش بشه یا اسم مستعار داری؟
در واقع اسم خودم، در کنارش یه اسم مستعار بر خودم انتخاب کردم، اسم خودم که محسنه. من خیلی اسم گویا رو دوست دارم، یه اسم پسرانه‌ای که معنیش هم میشه سخنور و ناطق و اینجور چیز هست، توی گوگل هم سرچ بکنید که خیلی دوست داشتم این اسمو، اینو انتخاب کردم دیگه، محسن گویا.
اسم جالبی خواهد بود، امیدوارم تمام ترانه هایی هم که میخونی با مسما معنی این کلمه رو داشته باشه توش.
مرسی از شما که با من مصاحبه کردین، امیدوارم که همینطوری هر روز خوب پیش بریم و خبر خوب بشنویم از رادیاتون.
با هم به بازخونی چند از آهنگ های خواننده های ایرانی با صدای محسن گوش میکنیم. ممنون محسن جان.
مرسی از شما.
من دیگه خسته شدم، پس که چشام بارونیه، پس دلم تا که این فضای قصه رو مهمونیه. من دیگه بس برام تحمل این همه غم، بس جنگ بی ثمر برای هر زیاد و کم. وقتی فایده ای نداره واسه خوردن، واسه چی؟ واسه عشقای تو خالی ساده مردن، واسه چی؟ نمیخوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم، نمیخوام گناه بی عشقی بیفته گردنم، نمیخوام در به در پیچ و خم این جاده شم، واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم، یا یه موجود کم و خالی پرفاده شم. وایسا دنیا، وایسا دنیا، من میخوام پیاده شم. این همه چرخیدی و چرخوندی آخرش چی شد؟ شانس دائم بگو قسمت کی شد؟ همه درویش همه عارف، جای عاشق پس کجاست؟ این همه طلسم و ورد، جای خوش دعا کجاست؟ نمیخوام در به دره پیچ و خم این جاده شم، واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم، یا یه موجود کم و خالی پرفاده شم. وایسا دنیا، وایسا دنیا، من میخوام پیاده شم.
از هفته آینده با لیلی عارف از ایران هم همراهیم. تصمیم داریم با معرفی کتاب و خوندن گزیده ای از کتاب همراه لیلی باشیم.
کتابخوانی داریم، چقدر خوب.
در ضمن سارا، هر هفته میدونی که جمعه ها کلاس رقص ایرانی داریم.
بله، یه اختتامیه خیلی خوب برای آخر هفته.
از ساعت چند تا چنده؟
از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در دو گروه مجزا کلاس رقص داریم که به صورت که در صورت تمایل برای اطلاعات بیشتر میتونن عزیزان به سایت ما www.018radio.se قسمت برنامه ها مراجعه کنن.
ممنون که امروز شنونده برنامه ما بودید. روز و روزگار به کام. خدافظ سارا.
خدافظ شراگین.
شنونده نولاتون در رادیو سیو هستین.